بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. صلای سرخوشی ای صوفیان وقت پرست. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چطور فشفش کرد. بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و طاق معیشت چه سر بلند و چه پست. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، ولی به حکم بلا بسته اند عهد الست. به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش، که نیستی سرانجام هر کمال که هست. شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست. به بال و پر مرو از ره، که تیر پرتابی هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید، که گفته سخنت میبرند دست به دست. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید دلاتون بهاری باشه به حق بهار و آل بهار. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. از لطف و محبت فرد بی نهایت سپاسگزاریم. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه ان شاء الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلام هستم، خیلی خوشحالیم امروز هم خدمت شما هستیم. در سال جدید هم همراه حاجای رنجبر و همگام با غزلیات ناب حافظ در این بهار هم میچسته، و حالا این غزل رو میخواییم شرحش رو بشنویم که شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست.
بعضی ها از دانه انار همون دانه انار رو میفهمند، نه بیشتر. ولی بعضی ها هستن نه، از این دانه انار یک چیز دیگری هم میفهمن.
مثل
سهراب سپهری میگفت که من اناری میکنم دانه، به دل میگویم خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا. دانه های انار رو دیدید دیگه؟
بله.
یک حالت شیشه ای داره،
شفافه
و از درونش دلش پیداست. این دانه ای که در درونش نهفته است کاملا پیدا و آشکار. میگه ای کاش مردم هم مثل دانه های انار بود،
دلشون شیشه ای و شفاف بود.
شفاف بودن، انقدر رول بازی نمی کردن، خودشون رو گریم نمی کردن،
نقاب نمی زدن،
ادا در نمی بردن. آدم تکلیفش با اونا روشن بود، از ظاهرشون پیدا می شد حقیقتشون، باطنشون. یعنی همون که بودن می نمودند. یعنی وقتی اظهار لطفی می کرد، محبتی می کرد، انسان می دید که این برخواسته از دل و جان و وجود و ضمیر اوست. خب این همون دانه انار، منتها در کنارش چیزم میفهم. بعضیا اصلا اساساً از دانه انار دانه انار نمیفهمه. اصلا این دانه انار یا خود انار یا هر چیزی حالت رمز داره، حالت نمادین داره، یعنی یک آیه است برای او، یا بهتر بگم یک آینه است. ببینید شما وقتی که آینه رو میبینی که آینه رو نمیبینی.
بله
یه وقت میخوای بری از مغازه آینه بخری،
نگاهش میکنی،
نگاهش میکنی، پشت روش میکنی، جنسش رو میبینی، مارکش رو میبینی، کیفیتش رو میبینی. ولی وقتی خریداری کردی، نصب کردی، دیگه اصلا با آینه نگاه نمیکنی، به اون چیزی نگاه میکنی که درون آینه است. اینها در حقیقت همه چیز براشون وصف آینه رو داره. یعنی انار که میبینه دیگه انار نمیبینه، یک حقیقتی رو میبینه.
یعنی یه مثال برای حقیقت عمیق‌تر و
دقیق‌تر و بالاتر، یه حقیقتی در حقیقت برای او تجسم پیدا کرده به این شکل، به این حالت. مثلا شامل مولوی میگفت من چو لب گویم لب دریا بود. یعنی از لب دیگه لب نمیفهمه. او وقتی میگه لب منظورش لب دریاست. یا نظامی میگه که من پندار ای خضر فرخنده پی، که از می مرا هست مقصود می، وگرنه به ایزد که تا زنده ام به می دامن لب نیالوده. میگه من وقتی میگم می منظورم می نیست، این می آینه است. من دارم به وسیله این یک حقیقت بالاتری به تو نشون میدم. منتها گشتم دیدم تنها چیزی که میتونه اون حقیقت رو برای تو مجسم بکنه همین. حالا چیکارش کنیم؟ نجس هر چی میخواد باشه،
چه ذهنتو نزدیک بکنم به اون حقیقت،
چه ذهنتو تقریب بکنم به اون، نزدیک کنم به اون. من میخوام بگم یک حقایقی است در عالم که اگر تو بشنوی با تو همون کاری میکنن که این می میکنه. یک حقایقی هست در عالم که حالت سکر و مستی و سرمستی به تو میده. ولی چی کار کنم؟ توی عالم نمونه ای ندارم جز هم. اگر چیز دیگری بود من همون رو میگفتم. پس او وقتی که می میگه این می یه رمزه، یه نماد، مثل هم آینه. دیگه آینه رو نمیبینه، حقیقتیست توسط اون آینه میبینه. حافظ از همین جنس و از همین جماعته. یعنی او وقتی که میگه گل حمرا، حمرا یعنی سرخ، گل حمرا، گل سرخ، منظورش گل سرخ نیست. اصلا وقتی گل سرخ میبینه گل سرخ نمیبینه، او خدا رو میبینه، حقیقت حق رو میبینه. وقتی میگه بلبل، بلبل نمیبینه، انسان رو میبینه. ما میگیم خدا و انسان، حافظ میگه گل حمرا و بلبل. چرا؟ میگه تو دیدی که این بلبل، فصل گل، فصلی که این گلها شکفته شدن، باز شدن، چه نرمه سر میده، چقدر شیداز، چقدر مسته، چقدر سرخوشه، چون این گل شکفته شده. تا شکفته نشده بود، تا غنچه بود، از این گل هم نوا و نغمه ای نمیشنیدی. حالا که شکفته شده، باز شده، ببین چه قوقایی به پا کرد. میگه خدا هم مثل گل همراه هستا، اگر برای انسان باز بشه، شکفته بشه، روشن بشه، انسان مثل هم بلبله مست میشه، سرخوش میشه. تنها راه مستی، تنها راه سرخوشی، تنها راه خوشدلی همینه که خدا برات شکافته بشه،
یعنی جلوه از تجلیات رو ببینی،
خدا برات روشن بشه، خدا برات مفهوم بشه، معلوم بشه. خب اون گل چجوری گل شد، باز شد، شکفته شد؟ به خاطر نسیم. گل وجود هر چجوری شکفته میشه باز میشه برای انسان، اونم به وسیله نسیم. منتها اون نسیم، نسیم انبیاس، اولیاء حق، اینا نقش نسیم رو بازی میکنن. هر کسی کلمات اونها رو بشنوه، تمکین کنه، آرام آرام این گل وجود حق برای شکفته میشه، باز میشه. و حافظ میگه من مدتی خاکساری کردم در این آستانه، حرف اینا رو شنیدم، لذا شکفته شد گل حمرا. این گل حمرا شکفته شد و این بلبل وجود من الان مسته و سرمسته و سرخوش. بعد خطاب میکنه به صوفیان روزگار خودش که هیچ ارادتی به اونها نداشت،
این جفه مقابل حافظ بودن،
سنهای متظاهر و مزوری میدی. میگفت که شما مگه فرصت طلب نیستید؟ مگه دنبال فرصت نیستید؟ مگه ابن الوقت نیستید؟ مگه وقت رو مغتنم و محترم نمیدونید؟ بسم الله، من شما رو دعوت میکنم، وقت وقت سرخوشیه، وقت وقت خوشدلیه، بیاد به کلام اولیاء خدا گوش بدید، این گل حمرا برای شما هم شکفته میشه، برای شما هم باز میشه، شما هم سرخوش میشید. شکفته شد گل حمرا، گشت بلبل مست. صلای سرخوشی، صلا یعنی دعوت، یعنی من دعوت میکنم. دعوت به چی میکنم؟ به سرخوشی، به شاد باشی. صلای سرخوشی ای صوفیان وقت پرست و ای شمایی که دنبال فرصت ها و وقت ها هستید،
حالا وقتش رو بیدید.
اگر واقعا دنبال فرصتید، این بهترین فرصته، خودتون رو به این مسائل مشغول کنید. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چطور فش بشکست. اون وقتا اینایی که اهل می و باده بودن، خب از ناحیه مردم به خصوص مردم متدین و دیندار خیلی ملامت میشنیدن، ملالت میکشیدن، طعنه و توهین و جسارت میدیدن، به همین خاطر دیگه خسته میشدن از این راهی که دارن میرن، لذا میومدن این جام شراب خودشون رو برابر جمع و جماعت به قده سنگ میکوبیدن و علامت این که دیگه ما توبه کردیم و ما دست کشیدیم، شام دست از سر ما
برداریم.
جدی جدی هم توبه میکردن، یعنی قصد داشتن دیگه آلوده نشن به این چیزا. اون تا بعدها در یک محفلی، در یک حلقه قرار میگرفتن، هم پیاله های قدیمیشون رو میدیدن، میدیدن که اینا دارن قدح باده سر میکشن، اینا هم دوباره فیلشون هوا انسان میکرد و اینا هم بالاخره یک جامی سر میکشن. حافظ میگه ببین، تا بوده سنگ ها شیشه ها رو میشکسته، چه شگفت که اینجا شیشه ها سنگ ها رو میشکنن.
سنگ توبه رو،
توبه هایی که مثل سنگ محکم بود، استوار بود، صلابت داشت، به وسیله یه شیشه شکسته شد. ولی عرض کردم حافظ کسیست که همه چیز رو رمز میبینه و نماد میبینه، از هر چیزی چیز دیگری درک و دریافت میکنه. بذار وقتی این صحنه رو میبینه یا میشنوه، اونم فیلش هوای هندوستان میکنه، بیاد خودش میفته و بیاد کسانی که مثل خودش بودن. میگه در عالم سیر و سلوک، در عالم عرفان و معرفت، واقعا انسان ملامتهای زیادی میشنوه. مردم خیلی حرف ها به اینها، خیلی برچسب ها به اینها میزنن، اینا آدم های ریاکاری هستن، یه کاسه زیر نیم کاسه هست، اینا شیادن، سیادن،
این ملامت ها همیشه بوده،
هم ادام پند کردن، اینا توره، اینا دکانه، اینا حق بازیه. میگه از بس ما این ملامت ها رو دیدیم و شنیدیم، جدی جدی توبه کرد، گفت ما نخواستیم، از خیرش گذشتیم. در شهر نی سواران باید سوار نی شو، ما بیام هم رنگ جماعت بشیم، ما از خودشون بشیم، بریم دنبال همین معادلات و معاملات خودمون. اون وقت یه کاری به ما نداشته باشم. و همین کارم کردیم، جدی جدی عزم کردیم که دیگه راه رو طی نکنیم. همین اتفاقی که متاسفانه برای بسیاری از متدینین الان هم میفته. شما میدونید خیلی از این خانم‌های محجبه که حجابشون رو گاهن کمرنگ میکنن، کنار میکنن اون حجابی که باید، بخش عمدهش به خاطر ملامت هاست دیگه،
تنها سرزنش ها.
همین که اینا ریاکارن، اینا چنینن، اینا چنانن، اینا کنار میگذارن، که البته اینا حجتی پیش خدا ندارن، نه اینا حجتی دارن نه اونها حجتی دارن، چون بودن کسانی که طعنه های خیلی تلختری شنیدن و مقاومت کردن. البته هم که کم رنگ میشه پیش اینا، هم رنگ میشن با نگران اینه که حقیقت ها رو درک نمیکنن، دریافت نمیکنن. و همین خانم اگه تمام عالم و آدم بگه پول ارزش نداره، یک ریالش حاضر نیست تو جوب بیاندازه، چون پول رو فهمیده،
باور داره.
اینا اگر به کلام الهی باور داشتن هیچگاه با این طعنه ها کنار نمیرفت. ولی بالاخره اتفاق میفته. حافظ میگه اتفاق واقعا میفتاد در روزگار ما، خیلی ها به خاطر همین طعنه ها، توهین ها، برچسب ها اصلا دیگه تصمیم میگرفتن که این راه رو دنبال نکنن، راه رو طی نکنن. ولی بالاخره ماه رمضان میشه، شب قدر میشه، کنار یه ولی خدایی قرار میگیرن که حکم همون جام زجاجی داره دیگه. هر آیه یه جام زجاجی، جام باده است، باده معرفت دیگه. یه آیه به گوششون میخوره، یه روایتی به گوششون میخوره، دوباره پشیمان میشن، دوباره حوس همون راه رو میکنن. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، میگه این توبه ما که اساسا مثل سنگ محکم بود، جدی جدی تصمیم گرفته بودیم این راه رو دنبال نکنیم، ببین که جام زجاجی چه طرفش بجه کرد. طرفه یعنی شگفتنگیز. ببین چه شگفتنگیز او رو شکست، یعنی اون توبه ما رو از ما گرفت. بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و
چه
مست. شما ندیدید، هیچ کس ندیده که یک درجه داری با درجه های نظامیش دفنش کرده باشه، مثلا با درجه سرنگی و سرتیپی و سرلشکری. ندیدید یک دانشمندی، پروفسوری که مثلا مدارج علمیش رو، مدارک علمیش رو به کفنش پیوست کنن، سنجاق کنن،
یعنی جوزی که دفنش بکنه؟
امکان نداره. چرا؟ چون اصلا اینا تو عالم هیچ ارزشی نداره، هیچ قدر و قرب و قیمتی نداره. تو دستگاه الهی تنها چیزی که قیمت داره معرفته. شما سفور باش، معرفت داشته، خریدار داری. پروفسور باش، معرفت نداشته باش، پشیزی اونجا ارزش نداری. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است، نصاب زر و سیب. اینایی که داری که مال دیگرانه، اونی که میتونی با خودت ببری و اگر با خودت ببری مشتری داری، بالاترین مشتری و اولین مشتریش هم خداست، ان الله اشترا، اون همین معرفت که حالا حافظ معمولا این معرفت رو به باده تعبیر میکنه. لذا میگه بیار باده، برو یک باده ای و معرفتی برای خودت دست و پا کن، که در بارگاه استغنا، که در بارگاه الهی، که بارگاه بی‌نیازیه، او از همه چیز و از همه کس بی‌نیازه. بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان. پاسبان باش، ما سلطان باش، ما نمیدونم رئیس جمهور باش، ما نمیدونم سفور باش، هر که میخوای باشه اینجا هستی، اونجا از لا انصابه، این نسبت تو اصلا هیچ قیمتی نداره، ارزشی نداره. چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست، چه نمیدونم بقال و چه شاگرد و چه شوفر و چه نمیدونم، هر که هر چی باشه اونجا اصلا قیمت
به درد اینجا میخوره.
این میزان ها برای اینجاست، معیار ها برای اینجاست. و اونجا یک میزان دیگری داره، یک معیار دیگری داره، یک ترازوی دیگری داره. اصلا ترازوهای اون عالم اینا نیست که شما کی هستی و چیکار کردی و چیکار هستی، کار به چیزا نداره. اما دنبال معرفت هم چقدر از خود معرفت نشون دادی. بیار باده که در بارگاه استغنا، چه باز پاسبان چه سلطان، چه هوشیار و چه مرد، از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و تاق معیشت چه سربلند و چه پست. ببینید دو تا نگاه به این دنیا دیگه. یه نگاه، نگاه ما هاست که دنیا رو سرا میبینیم، خانه میبینیم، منزل میبینیم. یه نگاه هم نگاه حافظه که دنیا رو کاروان سرا میبینه. به این دو تا نگاه خیلی روی انتظارات و توقعات انسان میتونه تأثیر بذاره،
نوع زندگی رو تغییر بده
کاملا. شما اگه دنیا رو سرا دیدی، خانه دیدی، منزل دیدی، توقعاتت خیلی متفاوت میشه،
دل میبندی.
نه اصلا شما یه توقعاتی داری که آقا اینجا باید همه چی سر سامان داشته باشه، همه چی سر جای خودش باشه، منظم منضبط، هر کسی نیاد، هر کسی نره، خانه هست دیگه، همه چیز باید بر حول و محور من بچرخه، همه چیز باید در خدمت من باشه.
بله،
درست دنیا رو سرا میبینن، لذا یک همچین توقعاتی دارن، لذا کمترین اتفاقی براشون میفته، کمترین آشفتگی پیش میاد، آشفته میشن. چرا اینجوری شد؟ چرا همش به دلیل این است که ما دنیا رو سرا میبینیم. آدم تو خانه خودش چرا میکنه؟
سازوی رنجبری، وقتایی ما احساس نارضایتی میکنیم از زندگی و شرایطی که هست، آشفته میشیم، پریشان میشیم، ولی اگر دنیا رو اونگونه که هست بشناسیم،
همینه،
احساس آرامش،
احساس آرامش،
یعنی حقیقت دنیا رو.
ما دنیا رو سرا دیدیم، منزل دیدیم، فرض کردیم این چراها تو خونه بیشتر اتفاق میفته. چرا اینجاست؟ چرا اون اونجاست؟ یعنی همه چی باید همون جایی باشه که من میخوام، من میگم، برفت مراد من باید باشه. آیا واقعا ما دنیا رو اینجوری نمیبینیم؟ واقعا اینجوری میبینیم؟ میگیم چرا امروز این اتفاق افتاد؟ چرا امروز فلانی حرف من زد؟ خب دنیا رو شما سلام می‌بینه دیگه. لذا توقعاتت هم یه توقعات دیگه
باشه. روایت پیامبر بود ظاهرا یه جای من دیدم حضرت می‌فرمودن که اگر اونجوری که من دنیا رو می‌بینم شما می‌دیدید، جان‌های شما احساس راحت
می‌کرد. راحت می‌کرد. چرا؟ اون چجوری می‌بینه؟ کاروان سلام. کاروان سلام که مال حافظ نیست، که مال امیرالمومنینه. که فرمود از دنیا دار و ممر کن و لا دار و مقر کن.
یک رشی
دنیا اون تا حالا حافظ نمونده یه مستاقی براش پیدا کرده، گفته یکی از جاهایی که ممر هست، محل عبور و مرور هست، کاروان سرا هست. خب میگیم کاروان سرا.
بله.
خب اون اگه شما دنیا رو کاروان سرا دیدید، کاروان سرا تعریف خودش داره، آشفتگی داره، ناامنی داره، این قافله جنس اون قافله رو میزنه، این با او دعوا میکنه، سر گشته رو بالش راحت بخوابی، کاروان بعدی میاد، زنگوله ها صدا میکنن، اعصابت رو هم میریزه. اصلا همینه دیگه.
باشو بریم.
بله. ترجمه میکنی. حافظ دنیا رو کاروان سرا میبینه، نه سرا. دوم این که دنیا رو دو دره میبینه، نه یک دره.
دو دره منظورش چیه؟
ببین ما فقط یک در میبینیم، در آمدن، در ولادت رو میبینیم،
در رفتن،
در رفتن و مرگ رو نمیبینیم. حافظ میگه نخه
ای در میاد،
دو دره هست، اگه ولادت داره مرگم داره، هر دو رو باید با هم ببین. و اگه هر دو رو دیدی تعادل پیدا میکن. اینایی که بند بازی میکنن، چرا روی بند باریکی از این طرف به اون طرف راحت عبور میکنن؟ دو تا وزنه دارن متعادل، تا میاد این بری سنگین کنه و بر سنگینش میکنه، وزن نمیفته، راحت عبور میکنه. میگه شما مشکل نمیده چپ میکنی تو دنیا، متمایل میشی، چون تو یه در رو میبینی، در آمدن رو فقط میبینی،
در رفتن
نمیبینی. نه خیلی، اینجا دو تا در داره، آمدن داره، رفتن هم داره. اگر هر دو رو پیدا بکنی متعادل میشی، تعادل پیدا میکنه. لذا انسان هایی که هم دنیا رو میبینن هم آخرت میبینن، اینا به اعتدال میرسن، به تعادل میرسن و میشن مثل مناطق معتدل دیگه، سرسبز و خرم و شادن دیگه.
نه داغ میشن نه یخمندان،
در این از این رباط دو در رباط کارون سران. از این رباط دو در که دو تا در داره نه. آمدن و رفتن، چون ضرورت است رحیل، باید رحیل، باید کوچ، باید رفت، چون ضرورت است رحیل. حالا رواق یه انتظارات دیگه فرم کنه، رواق و تاق معیشت چه سر بلند و چه سر. حالا میخواد خانه بالا شهر باشه، میخواد پایین شهر باشه، میخواد 1000 متر باشه، میخواد 100 متر باشه، چون باید بری. چون باید بری، ببینید ما چند روز پیش جای شما خالی نجف
زیارت رو قبول بشه،
یه هتلی نزدیک حرم ظاهرش خیلی شیک و تماشایی، وقتی میرد تو اتاقا اصلا گلونه مرغ باشه، خیلی تنگ و ترش و باریک و تاریک. منطقه ما اصلا ناراحت نبودیم. چرا؟ مهم 3 روزه.
چند روز بیشتر اینجا نیستیم؟
3 روز بیشتر نیستیم. کارمون سراست. حالا اگه سرا بود قرار بود مثلا 30 سال اینجا باشیم.
فشار
روحی انسان پیدا میکنه. اتفاق همین باعث میشد ما بیشتر بریم حرم.
اینجا نمونیم.
رضا خداوند وقتی بخواد تو دنیای ادهی رو اهل حرم خودش قرار بده همین کار میکنه، زندگی رو بر اینا تنگ و ترش و تاریک میگیره که اینا بیشتر هوای حرم کنن. حالا اگر همون جایی که ما بودیم یه باقی بود، چشم ساری بود، کی حواس حرم میکرد؟ توجه میکنه. از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق اتاق معیشت چه سر بلند و چه پس، مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلی به حکم بلا بستن عهد الست. ببین یه قوره یک شبه که انگور نمیشه که. این قوره بیچاره اونقدر باید سرما، گرما، روشنی، تاریکی، شب، روز، باد، طوفان ببینه تا بشه انگور، تا شیرین بشه. انسان هم همینطوره، اگر بخواد از یک مرتبه‌ای به یه مرتبه بالاتری ارتقا پیدا بکنه بدون چشیدن سردی و گرمی امکان نداره. بدون رنج، بدون محنت، بدون بلا، بدون دردسر اصلا امکان نداره. این قدیمی‌ها یه تعبیری داشتن خیلی با معنا بود، ما اون وقتا که نمی‌فهمیدیم، بعدا فهمیدیم، که می‌گفتن بله و بلا.
بله
بله با بله. خیلی بلنده این حرف. یعنی یادت باشه وقتی میگی بله باید آماده بلا هم باشی. بله با بله. آقا شما میخوای خیاط خطاط بشی، خطاط خوبی بشی؟ بله. خب بلا با زحمت بکشی. یه کسی که خطش واقعا خط بود گفته بود من روز 14 ساعت مینوشتم تا که خط من شوریده بدین پایه رسید. مگه یه شب شما شب بخواب صبح بلند شه خطات بشه؟
هیچ کمالی، هیچ مقامی مفتی به کسی نمیده.
یه خیاط میخوای بشه، اینقدر باید سوزن توی دستت فرو بره، اینقدر باید آه آه فریاد بکنی، ناله بکنی، شب از درد سوزن خوابت نبره تا یه خیاط خوبی بشی. بله و بلا، یعنی کسی که به چیزی میخواد بله بگه باید آماده بلا هم باشه. مقام عیش میسر نمیشود بی رنج. حالا میگه مقام عیش، عیش یعنی زندگانی، خودش مقامه. یه ما یه زندگانی داریم، یه زندمانی داریم.
بعضی فقط زنده است،
بعضی زنده است. کرم زندمانی میکنه تو لجنا، زندگانی که میکنه که لجن که جای زندگی نیست. زندگانی مقامه. میگه میخوای به این مقام دست پیدا بکنی، مقام عیش، مقام زندگانی، مقام حیات، میسر نمیشود بی رنج. بدون رنج و زحمت و بلا اصلا فراهم نمیشه، اصلا امکان پذیر نیست. بلی به حکم بلا وستن عهد الست. که گفتم حافظ هر چیزی رو رمز میبینه، نماد میبینه. ببین چقدر لطیف یه آیه داریم در قرآن که خداوند یه وقتی انسان ها رو در یک عالمی مخاطب خودش قرار داد که الستو برد بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟
دیروز آیش خوندی ما
چقدر آیه لطیف. ببینیم میگه الستو برد بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ یعنی من خبرنگار شما هستم و درسته؟
بله.
که خیلی معنا داره. یعنی ببین منم که شما رو رشد میدم و دروغ شما رو رشد نمیده، حق بازی رشد نمیده، کلاهبرداری رشد نمیده. اگر رشد میخواید توسط ما صورت
رب میگه. شما منم.
من ربم. من ربم یعنی پول رب نیست، پارتی رب نیست، هیچی تو رو پرورش نمیده، هیچی تو رو رشد نمیده. حالا تو برم بکن قالو بلا. حالا حافظ از همین بلا که تو فارسی ما میگیم بلی، این ذهنش رفته رو بلا، میگه تو که شما که گفتی بله، حالا بلا باید بلا تحمل بکنی. بله مقام عشق میسر نمیشود بیه بلی، بله گفتن به حکم بلا بستن عهد الست. یادته اون روزی که گفتن الست رو برد بکن گفتید بلا؟ این بلا اشاره به همون بلا داشت،
به همون بلایی که ما گفتیم.
یعنی ما گفتیم بله آماده بلا هم
با عهدی کردیم
هستیم. به هست و نیست مرنجان زمیر خوش میباش، که نیستی سرانجام هر کمال که هست. مثلا یکی از بلاها و رنجهای عالم هم اینه دیگه، خیلی وقتا اون چه که شما میخواهی نیست،
بله،
و اون چه که نمیخواهی هست. پس غمها و غصه‌های انسان برمیگرده به هستها و نیستها. بعد حافظ میگه چرا خودتو اسیر هست و نیستهایی کردی؟ یه چیز من بهت بگم، تمام هست های روزی نیست میشن. خانه که هست ها نیست میشن، چرا تو به خاطر هست ها نیست قصه دار میشی؟ به یه سیب وقتی که کامل کامل میشه تازه شروع به له شدن لک برداشتن. عالم اینجوریه، هر هستی یه روزی نیست میشه.
این باز برمیگرد به همون جهانبینی حافظ، به اون حقیقت و واقعیت.
چرا قصه میخوری؟ به هست و نیست مرنجان زمیر خوش میباش، که نیستی سرانجام هر کمال هر کامل شدنی که هر شکوه. حالا یه نمونه میده، شکوه آصفی و اسب باد و من تیر به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نه. میگه نمونه شام جناب سلطان خواجه سلیمان مثلا وزیری داشت آصف ابن برخیا، چه شکوهی چه محابتی داشت، کو شکوه آصفی؟ خود یوسف، خود سلیمان، این باد براش حکم یک اسب داشت، مرکب داشت، کو اصلا کو سلیمان که بخواد سوار این اسب بشه؟ منطق تیر کو؟ تمام شد رفت. و این جناب سلیمان از این حالت روز با خودش اون عالم ببره، همینجا که بود تمام
کل من علیه ها.
اون چه که به دردش میخورد هم سلیمانی بود و سلیمان بودن. به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی، هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشد. میگه یاد باشه ما هممون تیر پرتابی هستیم، تیر رو میزنن تو کمان پرتابش بود. حالا یه تیر دمت میره بالا، یه تیر دوتا بال و پر کبوتر بهش میبندن 20 متر میره بالا،
هر چقدر بالا بری
آخرش میای پایین. پس اگه تو جامعه بهت یه بال و پری دادن، یه عنوانی دادن، یه سمتی دادن، یه منصب و مسئولیتی دادن، یه بال و پره دیگه، بال و پرت دادن، از خودت بی خود نشو، بی راه نرو، مغرور نشو، بالاخره یه روزی فرود میای و سرانجام تو خاک خواهد بود و خاک شدن. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید، که گفته سخنت میبرن دست به دست. اصلا یکی از فرمول های آرامش همین، هر کسی میخواد خیالش آسوده بشه نگاه نکنه به نداشته های خودش، نگاه کنه به داشته های خودش. شما که عروس خوبی داری، آخه چرا همش از میگرنت مینالی؟ او خدا رو شو که عروس خوبی داره، یه آرامت میکنه، یه داماد خوبی داره، یه دختر خوبی دارم، سرش تو کتاب، اهل سجاده است، اهل نمازه. ببین خیلی فلان دختر چقدر هزینه میکنه که مثلا چشمشو گربه‌ای کنه، نمونه گوششو الاغی بکنه. خدا چه نعمتی بهت داده، چه موقعیتی داره، چرا قدر اینا رو نمیدونی؟ حافظ مالامال فقر بود دیگه، ولی همین حافظی غزلهای روانشو میدید و خدا رو شکر میکرد. ما میکنه الحمدلله چه قلمی به ما داده، ببین دست به دست داده میچرخه، من چجوری شکر کنم؟ اصلا همین فرمول آرامش. من یه بار مثال میزنم که بچه وقتی که زمین میخوره شروع میکنه به گریه کردن، مادر بلافاصله شکلات بهش میده تا شکلات میده آروم میشه،
شکلاتو میبینه،
چون شکلات رو میبینه اصلا فراموش میکنه اون. بابا خدا خیلی شکلات تو دست شما گذاشته، اگه اونا رو ببینه خیلی آرام میشه.
بسیار خب، میتونم رسیدن به این جهان بینی و این نوع نگاهی که حافظ داره یه مقداری مشکله و کاش فرصتی بشه با حاجی رنجبر در مورد رسیدن به این نوع نگاه هم صحبت بکنیم که انشالله اون آرامش نصیب هممون بشه. انشالله نکات خوبی رو شنیدیم، الحمدلله مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. برگردیم انشالله در بخش بعدی هم براتون باشیم. صفحه 174 رو امروز دوستان خوبمون با هم تلاوت میکنن، انشالله این تلاوت متوان با تدبر باشه که از برکات این تلاوت بهره مند بشیم. آیات 179 تا 187 سوره مبارکه اعراف انشالله لحظه لحظه زندگیمون و لحظه لحظه بهارمون منور به بهار قرآن باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
نترسید ای مزمستان بهارا، بیا گل بنه یک به یک شاخه ها را. در انتظار بهار، ترین بهار انشالله خواهیم بود و انشالله امسال سال ظهور باشه، دعا میکنیم برای اومدنش. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم دوستان خوبی که تکرار این برنامه رو دارن وقت سحر میبینن، دوستان عزیز بیننده‌ای که در خارج از کشور بیننده برنامه ما هستن، پیام هاتون و التافتون رو میرسه، همچنان محتاج دعای خیر شما و همه بیننده های خوبمون هستیم. اشاره قرآنی رو حاجی رنج بر بفرمایید و انشالله وارد فراسای نورانی زیارت جامع کبیر بشید.
ببینید یک جامعه باید به شما بیاد تا زیبا باشه.
بله.
اگر به شما نیاد که زیبا نیست. اسم هم مثل جامعه میمانه، باید انسان بیاد. بعضی اسم ها به بعضی ها نمیاد، دوزا خیلی بیمعناست، خیلی زشته. ولی لله الاسماء الحسنى، اسمای خدا زیباست چون بهش میاد،
برازنده خدا،
کاملا برازنده. چرا؟ چون اگر اسم خودشو ستار گذاشته واقعا ستاره و این ستاریت خداوند همه در زندگی تجربه کردیم.
بله.
هزاران خطا و خلاف در خفا مرتکب شدیم و احدی با خبر نشد. پس واقعا ستاره لله الاسماء الحسنى. تو قرآن میگه فدعو رو بقا، بیاد خدا رو این اسما یاد کنید. ما همش میگیم خدا، یا میگیم الله. میگه چرا همش میگید خدا، چرا همش میگید الله؟ خدا اسمای زیبایی داره. شما انبیا رو ببین توی قرآن کمتر میگن خدا، همش به صفات یادش میکنن. انهو قریبون مجی، ان ربی قریبون مجی. و خود این اسم ها یک آرامشی با خودشون میارن،
یعنی برای مشکلشون، حاجتشون به تناسب اون خدا رو میگن.
قریبان مجیبان، من الان از اون خواسته ای داشتم، او دور نیست، او نزدیک. معلوم وقت نزدیک باشه میشنه، پس مجیبه، جواب میده. انهو سمیعان قریبان، او شنواز، او ناشنوان نیست. چرا نعره بکشن؟ من آهسته دل خودمم بگم اون میشنوه. قریبم هست، دورم نیست که بگیم آقا نشنید. هم سمیه هم قریب. انکه انت سمیع العلیم، تو هم میشنوی هم میدونی که با من چجوری رفتار بکنی. این چیزایی که من ازت خواستم به دردم میخوره، به دردم نمیخوره. حکیمی، بدی ندی. ان الله على كل شيء قدير، یه چیزی که از خدا میخوای بعدش بگو تو قادری، تو قدیری. تو میگی من بر همه چیز توانا، پس این کارم میتونی برای من بکنی. یه کسی بود توی همدان، از اولیاء خدا بود، تعبیرات لطیفی داشت. گفت خدایا ما تو مدرسه که بودیم غلط مینوشتیم، با پاکون پاکش میکرد. دیگرانم وقتی میدیدن ما رو تشویق میکردن، باک کردن. تو هم اگه ما یه غلطی کردیم پاکش کن. مردم ستایشت میکنن. اصلا من میخوام خوب بشم، ببینم تو اگه دست منو بگیری بیاری تو صف خوبان، زی حساب داری که با حساب رسی بکنه چرا فلان رو آوردی.
به کسی باید جواب بدی پاسخ.
اصلا کسی جیگر این داره که به تو چون و چرا بگه؟ بیا همین کار رو بکن، بیا دست ما رو بگی. تو قدیر، بیا از یه واژه قدیر کجا به کار میبره. تو قدرت داری، تو مقتدری، تو هر کاری رو میتوانی. اینه که قرآن میگه لله الاسماء الحسنى، خدا اسمای خیلی قشنگی داره. فدعوه به آوید، اول یاد بگیرید، بعدم به تناسب قول شما در جای خودش با اون اسمها خدا رو.
مثل فراسای نورانی زیارت دعای جوشن کبیر که هر اسم خدا خودش میتونه به تناسب نیازها و حاجتهای ما و وقتهایی که درش ما هستیم به ما آرامش بده. خیلی خوب، میرسیم به فرازهای نورانی زیارت جامع کبیر. رسیم به این فراز که اهل بیت شهدا و علی خلقه هستن.
ببینید هر کجا آب باشه دیگه آبادیه. تمدنهای بزرگ میگن کنار رودهای بزرگ اتفاق افتاده، آبی که زمین رو آباد و آبادان میکنه. حالا حیا نسبت به دین مثل آب نسبت به زمینه. چطور آب زمین رو احیا میکنه، زنده میکنه؟ حیا هم دینداری رو در انسان احیا و زنده میکنه. لذا داریم من لا حیا الله لا دین الله. مثلا کسی که حیا نداره
دین نداره.
بله ممکنه دانش دینی داشته باشه، اما دانش دینی با دینداری خیلی فرق،
چون باور قلبیه.
بله ممکنه که اساسا مفسر قرآن هم باشه، خیلی هم خوب قرآن رو تفسیر بکنه، ولی دیندار نباشه. دینداری یعنی حرکت در اون چارچوبایی که خداوند طرح کرده، طراحی کرده. اصلا قرآن از خودش نور گذاشته، نور یعنی حرکت. اصلا نور برای چی میخوایم؟ برای حرکت میخوام. شما میخوای روی کاغذ این دستت رو به حرکت در بیاری، چیزی بنویسی، به خاطر این حرکت به نور احتیاج داری. میخوای چشمت رو روی یک صفحه روی کلمات حرکت بدی، از این کلمه به اون کلمه، از اون جمله به اون جمله، از اون سطح به اون سطح،
نور میخوای.
نور میخوای. میخوای از این اتاق به اون اتاق، پات رو میخوای حرکت بدی، نور میخوای. اصلا نور بر حرکته. حرکت نباشه شما چه احتیاج به نور داره؟ سر میذاره رو بالا چراغ خاموش میکنه تا مزاحم هم هست. اگه حرکتی نخواهی داشته باشی، قرآن از خودش نور گذاشته، یعنی آقا من آمدم برای حرکت، آمدم که تو را بیفتی، آمدم که تو حرکت کنی، دیندار باشی، نه فقط دانش دینی داشته باشی. حالا این دینداری احیا نمیشه، حیات پیدا نمیکنه مگر با حیا. حیا هست که دین رو در انسان احیا میکنه. به خاطر همین خداوند سعی میکنه که حیا رو احیا کنه. چجوری؟ یکی از راهاش اینه که میگه ببین همه چیز شاهده تو این عالم، همه چیز ناظره، همه چیز تو رو داره میبینه، همه چیز داره تو رو رصد میکنه، انگار که توی عالم یه موجوده، اونم جناب عالی هست. همه عالم چشمه و یکی از اون چشم ها اهل بیت، شهدا علی خلقه، اینا شاهدن. شما هر کاری که میکنی اینا میبینن، اینا گواهن. حالا ممکنه برای هم برای ما سوال باشه چجوری چند میلیارد انسان ها چجوری هم بخوان مثلا توسط امام زمان علیه السلام رصد بشن،
دونه دونه رو مثلا
دیده بشن. یه تعبیری داره این سهراب سپهری، میگه برگی از شاخه بالای سرم چیدم. زیر یه درخت نشسته، درخت انار مثلا، یه برگی رو چیده، برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم چشم را باز کن، آیتی بهتر از این میخوایی؟ گفتم بابا من شما دنبال آیه نمیگردی، میگه دنبال معجزه نمیگردی، معجزه بهتر از این. ببینید این درخت چقدر شاخه داره، صدها، چقدر برگ داره، هزاران.
بله
تمام این برگ ها، چون برگی که اون بالا بالا ها، چون برگی که اون پایین پایینه، همه سبزن، همه خرمن. کی اینا رو سبز کرد؟ این سبزینگی اینا از کجاست؟ خرمی اینا از کجاست؟ از ریشه است. ریشه از کجا میفهمه که بالای اون شاخه برگه؟ اون به چی نیاز داره؟ چه میزان مثلا مواد نیاز داره و براش ارسال میکنه؟ واقعا آیتی بهتره بین، یعنی اهل بیت از ریشه درخت کمتره. بابا یه ریشه نبات گیاه شعور داره، میدونه که این درخت هزاران برگ داره، آدرس هر برگی رو میدانه، میزان نیاز اون رو میفهمه و برای اون ارسال میکنه.
بله و این بزرگترین آیه و نشانه،
آیه از خودت نشون میده. تو چرا با خودت مقایسه میکنی که وقتی روی یک چیز متمرکز میشی دیگه از همه چیز غافل میشی؟ همون جهان جهان دیگریه، عالم عالم دیگریه. خودشون در زیاد جهان فهمن ما اصولیم، یعنی ریشه ها هستیم، ریشه های درخت میان اصول، ما ریشه ایم. یعنی همون کاری که ریشه با برگ ها میکنه ما با شما میکنیم. شما بخوای سبز بشی بدون ما اصلا امکان نداره.
همینطور اشراف دارن و احاطه دارن،
احاطه دارن.
و وقتمون تموم شد آجا،
خب انشالله ادامه رو
سلامت بشید. بخواست برده فضای دیگه بشید، انشالله هفته آینده پیگیری میکنیم. آجا رنج باید دعا بکنند و همه آمین بگیم، انشالله ما خست بشیم.
انشالله خدا و حیا هم در همه ما احیا بکنه،
الهی آمین،
که دین در ما احیا
انشالله. خیلی خوب، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهاری باشید تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حضور.
كهف الغرام فورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى فرحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة اللهم ومساكن بركة اللهم ومعادن حكمة اللهم وحفظة سر اللهم وحملة كتاب اللهم وأوصياء نبي اللهم وذرية رسول اللهم صلى الله عليه وآله ورحمة الله.